الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با اینکه کنزی که یافت می شود قطع نظر از خمس اون که یتعلق به چهار خمس دیگر ملک کیست و چه دلیلی داریم بر ملکیت واجد، به سه بیان تا به حال استدلال شد. خود روایات وجوب الخمس فل کنز به تقریبین اساس الاباحه و ما قیل او یمکنن یقال فی حولها، و بعد هم تقریب سوم، بله، روایات، بله، که همین دو تقریب بود اصلش به دو معنا، بله، دو گونه اصل. تقریب سوم دو تا روایت صحیحه محمد ابن مسلم که مشابه با یک دیگره، در باب لغته که دیروز متن دو روایت رو خوندیم. روایت اول، سوال ان دار یوجد فی هل ورق یا ورق، فقال ان کانت مأمورتن فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربتن قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال احق به. و در روایت دوم و سألته عن الورق یوجد فی داره فقال ان کانت مأمورتن فهی لأهلها و ان کانت خربتن فانت احق بما وجدت. پس اگر در یک زمینیست، در جاییست که مالک معین ندارد، فهیه لمن وجد، بنابراین حکم می کند به مالکیت واجد. این دو روایت که اگر یتم استدلال بهما، در بعضی از موارد شکی که بعدن مطرح می شود به خصوص مفید واقع خواهد شد، مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار گرفته. علتش این است که در مورد خودش معارض است به دو روایت، یکی موثق محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام در همون باب لغت، روایت پنجم قال قوا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربت ان یعرفها فان وجد من یعرفها ذلا تمتع بها، ولو در موردی که در خربه یافته، ظاهرش این جایی که مالک نداره، مورد همون دو روایتی که میگفت فهو و احق به، نه، اینجا میگه باید تعریف کنه و اگر پیدا نکرد صاحب شرا اون وقت ازش استفاده میکنه، که این یکی از خصوصیات لغت هست، چنه حکم کرده به انها لغتتون. روایت دیگرم موثقه اسحاق ابن عمار، روایت سوم همون باب، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام از موسی بن جعفر ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونتن فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه کیف یسنه. رفت مکه و توی یکی از خونه های مکه منزل گرفت و در اونجا در حدود یه مبلغی در حدود 70 درهم اونجا پیدا کرد که مدفون بود. بعد دیگه این موند همراهش و فراموش کرد و لم یذکرها حتی قدم الکوفه، برگشت به شهر، شهرش کوفه بود، بهش کوفه برگشت، کیفه یسنع حالا با این پول. قال یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفوها یعرفونها، باید به یه نحوی با صاحب اون خونه تماس بگیره، شاید بدونن این پول مال کیه، مال خودشونه یا مال مسافر قبلیه، کسی که قبلا اینجا منزل گرفته، شاید بدونن. قلت فإن لم يعرفوها، اگر پیدا نشد صاحبش و صاحبش رو نمیشناسد، قال یتصدق بها، صدقه بده. باز این یکی از احکام لغت است. در باب لغت روایات متعددی داریم که همه اینا مربوط به اون بابه، ولی در این باب که ذکر کردن روایات جمعش به اینه که اول تعریف سنتن، فتوا هم بر این قرار گرفته تا یک سال باید معرفی کنه، دنبال صاحبش بگرده، جستجو کنه در رابطه با صاحبش، اگر پیدا نکرد و مأیوس شد از این که صاحبش پیدا بشود، اون وقت مخیرون برای خودش برداره یا صدقه بده و یا بله شق سومش ها یا ودیعتن حفظ کنه که شاید پیدا بشه صاحبش. بله ودیعتن نزد خودش. این سهالتی که در اونجا هست، این روایات ناظر به اینی که اینی که پیدا کرده حکم لغت رو داره، نه اینکه خودش تصرف کنه و برداره. درباره این روایات، یعنی این 4 تا روایت، 2 تای اول روایات محمد ابن مسلم، روایتین بگیم طایفه اولا، و روایات دوم روایت محمد ابن قیس و روایت اسحاق ابن عمار، طایفه دوم طایفه اولا میگفت خودش یتمتع بها، مال خودش، هو احق به ما وجد. طایفه دوم میگه نه، باید تعریف کنه و بعد از تعریف حالا هر کدوم از اینها، یک هر کدوم یکشو میگه، اونش مهم است. کلمه کنز تو هیچ کدوم نیست، نه اولی ها نه دومی ها، وجده یه همچی چیزی یافته. برداشته آقایون ابتدا در این بحث همه فرض کردن اینا رو از مصادیق کنز، در این حال این 2 دست روایت با هم معارض. اون از اول میگه تعریف لازم نداره و مال خودش، دومی ها میگه نه باید تعریف کنه و حالا یا خودش بعد اگر پیدا نکرد صاحبش را، حالا خودش برداره یا یتصدق. در رابطه با جمع بین این 2 دسته روایت گفتگوهایی شده. صاحب جواهر ابتدا نقل می کند از بعضی، چند بعضی اینجور جمع کردن، گفتن به این که اون روایات اول مال اونجاییست که در دار الاسلام و علیه اثره، ولی روایات دسته دوم علا غیر ما یوجد فی دار الاسلام و علیه اثره، جمع به این شکل. روایات دسته دوم که میگه تعریف کنه مال اونجاییست که در دارالاسلام باشه و علیه اثر الاسلام، خب این نزدیکتره به مالکیت یک مسلمانه، از این نصر یعرف و مدتی باید دنبالش بگرده، اگر نشد حالا تصدق یا صدقه، بله مالکیت خودش یا صدقه از طرف صاحبش. ولی در اونجایی که این 2 خصلت رو نداره، مثلا در دارالکفر پیدا شده علیه اثر الاسلام هم نیست، بله روایت این محمد ابن مسلم مال اونجاست و در چیه، بله اونجا از اول میگن یملکها هو حق بها یتمتع بها، دیگه تعریف لازم نیست. اشاره میکنه که بعضیا این دو روایت رو این گونه جمع کردن. بعدم به صورت کوتاه اشکال میکنه که و هذا مما لا شاهد علیه، این یه جمعی است که شاهدی نداره، چند نه خودتون همینطور تبرعا اینو گذاشتید برای اینجا اونو برای اونجا. علتش هم اینه که در حقیقت صاحب جواهر یا اون اشخاص نظر به چنین جمعی داره. بعدها میخوان بگن اونی که در دارالاسلام پیدا میشود لغتتون، چون یه همچین تفصیلی قائلن از اول این دو دست روایت رو اینجور جمع میکنن تا شاهد مدعای خودشون بشین. صاحب جواهر میگه من ما لا شاهد علیه، میشود اضافه کرد بلکه شاهد بر خلافشه. محمد ابن مسلم وقتی که از امام سوال میکند صحبت این نیست که حالا خودش که نرفته بلاد کفر یا یه مسافری که رفته باشه بلاد کفر و در اونجاهای همچین چیزی یافته باشه، این مورد ابتلایش نبوده همچین چیزی. قدر متیقن از سوال خود محمد ابن مسلم هم اینه که در همین بلاد اسلامی یک چنین حالتی براش اتفاق افتاده. بله ما میگیم معلوم نیست مال خودشون باشه، ولی رفتن این بله سوال مال خودشونه ولو مربوطه به فعل دیگری، ولی وقتی که این کار یه حالت غیر متعارفیست برای مسلمون ها، اون وقتا که مسافرت مثل حالا آسون نبود که یه روز این کشور باشه یه روز اون کشور، قد یتفق. شام اون وقت دیگه بلاد اسلامی بود، شام که اون وقت بلاد اسلامی بود، در دار خیر میدونم اون بلاد اسلامیه، شما بلاد اسلامی رو بعد بحث میکنید، این مورد بلاد اسلامی نیست. میگید نه فی بلاد الکفر حملتون اینه که میگید بلاد الکفر، یعنی همین الان در حین وجدان بلاد الکفر باشه نه در سابقش. بعضی های دیگه آمدن به شکل دیگری جمع کردن بین این دوتا. تعبیر خود صاحب جواهر بعد از این که اون جمع رو رد میکنه و من مالا شاهد علی میگه و هازا لیس به اولا من ان یقال، این جمع دوم را چنده، این جمع دوم بهتره و ترهیس از جانب خود ایشون دو روایت اخیر رو که میگه تعریف کنه حمل کنیم مال اون جایی که یه جایی خربه هست، ولی در حقیقت در این حال خربه مالک داره، حالا تعبیر ایشون بالاتر کرده لمالک معروف، یه مالک شناخته شده داره، یکی از خرابه هایی که قبلا ملک فلانی بوده، قلعه فلانی بوده، همینطور مونده رواج کرده خراب شده، ولی فعلا ملک اوست. این تعبیر او علا ما اذا کان الورق غیر مکنوز و حمل الصحیحین علی المکنوز، یا جمع دوم بگیم این دو روایت اخیر چه میگه تعریف کنه مال اون جاییست که ورق روی زمین باشه، دفن نشده باشه، پنهان نشده باشه، مستور و کنز نشده باشه. اون دو روایت اول یحمل علی الکنز، این تعبیری که خود ایشون میکنه. این جمع صاحب جواهر هم باز نه تنها مما لا شاهد علی بلکه شاهد روشنتر بر خلافش هست، هیچ کدوم درش نداره که کنز شده باشه، ذخیره شده باشه. بله در روایت اسحاق ابن عمار 70 درهم مدفونه، بله دفن شده، اما دفن در حدی که برش کنز اطلاق بشه و مکنوز شده باشه یه همچی چیزی نیست. اینی هم که مالکون معروف داشته باشه، خب اگر این بود امام در مقام جواب میفرمود اول باید به خود او معرفیش کنی، کما این که در اون روایاتی که اهل داره میفرمود اول باید به اون اهل خانه معرفیش کنی، اونی که صاحب داره، خونه ای که توش صاحب داره یا خرابه ای که صاحب داره، صاحبش هم به تعبیر شما صاحب جواهر معروفون، حالا معروفون به معنای معروفون اصطلاحی ما یا نه، لااقل در حد این که شما یابنده میشناسیش، یهو باید امام جواب بده که اول باید به صاحب خونه معرفیش کنه و هیچ امام در جواب ذکری از اون نکرده، ولو داره یعرفها، بله، ولی اینی که به او بره به اصطلاح تعریف بکند در اون دو روایت نداره. بنابراین این جمع هم نمی شود روش تکیه کرد. چه میشه گفت در بین این دو روایت؟ در رابطه با این چهار روایت دو دسته، دو طایفه، در حقیقت ما دو بحث اینجا داریم. یه بحث جمع بین این دو دسته روایت، حالا هر چی میخواد باشه، اسمشو بذار کنز یا نذار، هر چی هست لغتتونو حکم یه همچین موردی، تقریبا مورد سوال در هر دو روایت مشابه به هم، در یه جایی یه مقدار پولی پیدا کرده، یه مقدار فضه یا مثلا سکه امثال اینا پیدا کرده، چه باید کرد؟ خب این دو دسته تعارض داره. یکی از اول میگه این کانت مال جای خونه ای که صاحب داره معرفی کن، اما اون جایی که صاحب نداره و یه زمین عمومی است مال خودت، دومی نه همون جا رو هم میگه یعرفها، در همون جایی که فی خربتین یعرفها، اگر صاحبش پیدا نشد اون وقت یتصدق بها او یتمتع بها. خود این در موردش با هم دیگه تعارض داره. یه بحث تعارض این هاست، یه بحث این که ما در این بحث که وجد کمزن که یجب و فیهل خم، چهار صفحه دیگرش مال کیه، چگونه است، میتوانیم عرض کنیم آقا این چهار روایت اصلا از مورد بحث و نیاز این بحث ما خارجه، هیچ کدوم کنز نیست، مورد روایات هیچ کدوم کنز نیست، حوری که در این خانه ها یافت شده تا مال مسافر قبلی سیادش رفته اینجا جا گذاشته، حالا اگرم مدفونتون در اون حدی که مسافر قبلی روز که میخواسته بره حرم برای طواف یا برای اعمالش پولشو میخواسته همراهش نبره، اونجا دیگه نه بانک داشته، نه مدیر کاروان داشته، نه کسی دیگری، همونجا یه مقدار یه کف زمین و کونه هم تو اون وقت موزاییک و اینا که نبود، همین کفش خاک بود، یه مقدار خاک و زده کنار اونجا گذاشته که متوجه نشه برگرده بعد. حالا حادثه براش پیش اومده، یه خونه نیامده یا آمده یادش رفته، عجله کرده، کاروانش حرکت کرده، اینجا جا مونده، اینا چند نیست. صرف این که حالا در این یه روایت اسحاق ابن عمار فرض شده مدفونتون، این مدفونتون رو کنز نمی کنه. اولا سابقا گفتیم در معنای کنز، کنه یک مال معتد باشه درش ملحوظه، اضافه بر این که یک نوع قدمتی داشته باشه، سابقه ای داشته باشه، مدت کوتاه امسال و پارسال و امسال اینها، اینا کنز نمیشه. و از این نظر بر اساس اون گفتگوهایی که در لابطه با بیان معنای کنز و مصادیق کنز عرض کردیم، نطمئن به این که این چهار روایت همه اینها در مورد خودش از مورد کنز خارجه، اصلا بحث کنز درش مطرح نیست، به خصوص این که حالا در روایت محمد ابن قیس میگه وجد ورقن یا ورقن، ورق یعنی قطعه دغره، ورق حالا یه تیکه پول قیمت دار، حالا یه صفحه ای اون وقتا سکه که نمیخورده، ولی این طلا یا نقره یا هرچی بود صاف میشد، کوبیده میشد به یک صورت این چنینی وجد ورق. یا در مورد زمان سوال بگیم همونی هم که حالا سکه خورده، ورقن با تنوین، تنوین تنکیر اون شعره به اینه که یه ورق پیدا کرد، یه سکه پیدا کرد. سکه اون زمانی یا یه درهم بوده یا یه دینار، بیشتر که نبوده که، اصلا سکه های بیشتر نداشتیم. بنابراین حالا یا یه درهم پیدا کرده یا یه دینار یا اصلا یه فلس سکه مس. این کنزون گنج پیدا کرده، این لای سوق علیه الکنز. در روایت اسحاق ابن عمار شاید با عنایت اینو اشاره کرده، حالا اونی که ذخیره شده توی زمین و مدفونم شده نحوم من سبعین درهم، نحوم من سبعین درهم، حدود 70 درهم، یعنی حالا 68 درهم، 72 درهم، 73 درهم، این حدودا. نحوان من سبعین درهم، اونم نه دینار، سبعین درهم. دست بچه بدی قهر میکنه. این حالا کنزون اینا لایستقو علیه الکن. شواهدی که تو خود روایات هست نشون میده که اینا کنز نیست. بعض مورد کنز خارجه، بله لغت هستون. این کسی که اینجا دفن کرده زاعن، فراموش کرد، یادش رفت، لغت هستون. و از این جهت حکم لغت رو سوال کرده. حکم لغت همطور کرد شدم روایات متعدد، بعضیاش تعریف درش هست بعضیاش نیست. روایاتی که تعریف درش نیست یقید و به اونایی که تعریف درش هست، که حالا در خود این روایات هم اینو باید کرد، بعدم مخیر بین اونها مجموع اونها. پس اصلا از باب کنز خارجه و در این باب و فروع متفرعه بعدی که یه جاهایی نیاز به اینا داریم، احیانا ممکنه دستمون از ادله گذشته کوتاه بشه، نه به این روایات قابل استدلال نیست. اینا نمیشه با بحث کنز مخلوط کرد. چی میگی؟ اونم کنز نیست. میدونم کنز نیست، امام حکم کرده برداره. برداره یکی از مصادیق به اصطلاح، حالا اون الان اجازه بدم. وقتی اینطور شد هر دو دسته شد کنز. این دو دسته هر دو دسته غیر کنز لغته، تفاوتی بینش نیست جز در این مورد که در روایات دسته دوم تعریف گفته شده، اول تعریف بعد حالا تملک یا تصدق. در روایات دسته اول دو روایت محمد ابن مسلم تعریف توش نیست. بله حد اکثر میشه تعارض اینها و عموم خصوص مطلق. در این دومی ها تملک یا تصدق مقید شده به تعریف ولم یعرف صاحبه ها، در اولی مطلقه. خب دومی ها تقیید میکنه اولی رو، کما اینکه این اطلاق و تقیید رو در مجموعه روایات باب پنج لغته، یعنی این فتوایی که الان بین مشهور هست که یعرفه ها سنه ثم اما کذا و اما کذا و اما کذا، از مجموعه این روایات به ذم بعضها الی بعض و تخصیص و تقیید بعضها به بعضن، از مجموعه اینا استفاده میشه. من جمله در بین این دو دسته روایت، در دسته اول تعریف ذکر نشده، مستقیم رفته سراغ تملک، در دسته دوم اول تعریف. خیلی خوب، این روایت اون روایات رو تقیید میزن. و شاید بشه گفت روایات محمد ابن مسلم روایتینش از اول موردش جاییست که معیوس از پیدا کردن صاحبشه، برای اینکه در روایات محمد ابن مسلم در هر دو روایت اینطور داره، خودش در فرض اولش ان کانت مأمورتن فیها اهلها فهی لهم، اگر مأمور است که مال خودش است و مال صاحب اون خانه و باید به اونا بده، فان کانت خربتن فهو عقبا، موضوع رفت سراغ خربه، خربه ای که خود امام با مقایسه این دو فرق چنده بیان کرده علت فرق بین مأموره و خربه چیه. در مأموره صلاحیت و امکان این که صاحبش پیدا بشه مال اون صاحب باشه هست، در خربه این امکان نیست، چنده معیوس از پیدا کردن به صاحبش. در حقیقت در خود اون دو روایت اول در بطنش مستتر این کانت خربتن فکذا بلاغا چرا؟ نداری جان؟ نه نه نه، تعریف یک سال برای اینه که مایوس بشود و لذا همون بله این از همین اول اون احکام ثلاثه رو داره. چرا چرا؟ نه احساس نداره، نه همین رو باید نه چرا؟ فرق نمی کنه بحثی تر میشه. نه این در نظر جمع به اصطلاح، یعنی از نظر این روایات و این چند نیست و جمع بین این دو روایات، پس بنابراین هم میشه بین این دو دست روایت رو جمع کرد و هم این که ربطی به کنز نداره و از بحث مورد گفتگوی فعلی ما خارجه. حرم یه حکم تکلیفی داره که از اول نباید، حق نداره برداره، باید بگذاره، اما باز اگر حالا برداشت حکمش از نظر تملک غیر تملک با اونا فرق میکنه یا نه، نه اونا همین حکم در اختیاری است. بله اینا همه در هر حال، حالا بحثایی خلقتا از اون بحثایی که تا آخرش هم عملا هم روشن نشد، در نتیجه جمع بین همین روایات عرض کرده تو همین باب پنج در حدود 13-14 روایته و همین گونه اختلافات در بینشه. خلقته حرم هم تو همین باب مطرح شده و جمع بین این هاست که هر کسی اختلاف فتوا هم در این مسائل هست و جمع بین ها این هاست. بنابراین تحصله معتمد در این بحث عمدتاً همون وجه اوله، اطلاقات ادله خمس که از یظهر که بقیهش خودش مالک میشه به دو بیان که تقریب کردیم و عرض کردیم، یکی اشکال صاحب مستند و اشکال متعارف بین السن متأخرین رو هم اونجا از نظر این که در مقام بیان چنین و چنان عرض کردیم. بله می شود تأیید کرد این بحث را به روایات لغته، همین روایاتی که خوندیم فرض کنیم کنز نیست، و روایات دیگری که در باب لغته داریم. در باب لغته در مجموع این نتیجه گرفته شده که اگر حصل الیأس عن صاحبه دیگه نمیتونه پیدا کنه، میتونه تملک کنه یا صدقه بده یا در دست خودش امانتاً حفظ کنه، یک وجهش تملکشه، تملک کنه. روایات متعددی است، مثلا صحیح حلبی عن ابی عبدالله و لغته یجد هر رجل و یأخذها قال یعرفها سنه فان جاء لها طالب و الا فهی کسبیل ماله، یه مال خودش. روایات متعدد دیگر بعد در جمع با روایات صدقه و ابقاء امانت اینا حمله بر تخییر شده، پس وقتی در کنز که ابتداعاً احتمال پیدا شدن صاحبش هست، اونم صاحب محترمی تو مملکت اسلامی و سکه اسلامی و صاحب محترم که باید بهش ادا کنه، اما وقتی مایوس شد از پیدا شدن صاحبش، میگه فهیه که سبیل ماله، نصف مال خودشه. وقتی در مورد این مال این چنینه، در مورد کنز به یه تعبیر میتونیم بگیم که انهو به طریق اولا، کنز در واقع از اول مایوسه. با توجه به بیان معنای کنز مدتها برش گذشته، ولو الان در مملکت اسلامی باشد، الان مدتها 200 سال 300 سال برش گذشته، ولو ورثش طبقه 20 و چندمش باقی باشه، واقعا بله حکم واقعی اولیه مالکیت اونهاست. ولی همینطور که در لغت دیگه از این چشم پوشی می کند، فیک سبیل و ماله، این یه قانون عمومی است که یقتضی حل مصلحه، نمیشه این مال نگه داشت بدون صاحب، که بدون صاحب که نمیشه نگه داشت. شارع مقدس مصلحت دیده، بله، ولو در واقع نه، اینجا یک نوع انتقال شرعی پیش میاد، مالکیت جدید شرعی پیش میاد، لحاظ المصلحه. خب وقتی در این مورد این چنینه، در مورد کنز به طریق اولا، چون مدتها برش گذشته و در حقیقت از همون روز اول اصلا منصرف کلمه کنز اینه که صاحبش رو احتمال نمیده پیدا کنه، به این مقدار وقت برش گذشته که صاحبش مجهول بالکلیه. نه، ما هم موجب الاولویه، چرا در مورد اون به اصطلاح چیز نگفت جزء انفال؟ رو همه مجهول المالک رو باید بدی به حاکم شهر کلا دیگه، از اون قبیل. نه، امام میگه مال خودش که سبیل ماله. اینجا هم میتونه از این روایات استفاده کنیم بالاولویه، علاوه بر این که در این مسئله و فروع مورد بحث مورد اجماع هم بود که صاحب جواهر ادعا کرد از قول صاحب حدائق، در اول بحث عبارت صاحب جواهر رو خوندیم. در کجا؟ در نفهمیدم، میفهمید در کنز اذن عام داده، هو المطلوب، بحثی نیست. اگر به اون روایات استفاده کردیم همینطور، میخواییم عرض کنیم یا عید و در حد تأیید که روایات لغت هم میتونه معیدش باشه این قضیه رو در این. همونه دیگه، فرق نمی کنه معتد و بهشه، در اون مقدار کمتر از دمدم چند درهمش که از روز اول دیگه اصلا نیاز به تعریف هم نداره. نه، خمس میاد جز درآمد مالی، سر سال زیاد اومده، بله، نه خمس خاص نداره. نه، گفتگو در این چند روز، روز اول که تقسیم کردیم کنز را در حقیقت به 8 قسمت، گفتگو در 5 صورت جزء متن جواهر و شرایع بود و بیان ادعای اجماع در این 5 مورد، مواردی که یوجد فی دار الحرب مطلقا، سوا انکان در عرض خصوصی یا عمومی، و سوا انکان علیه اثر الاسلام ام لم یکن، و 1 مورد از مواردی که وجد فی دار الاسلام در اراضی عمومی ولم یکن علیه اثر الاسلام، با این فرض، با این 2 خصوصیت. خب اینا مورد بحث بود و چند قدر متیقن از روایات، و روایات در این موارد هیچ مشکلی نداره. بله، در 1 موردش یه مشکل هست، یکی از همین موارد 5 گانه، اونجایی که یوجد و فی دار الاسلام و در عرض عمومی و فرضم میکنیم لیس علیه سکت الاسلام، ولی در زمین مفتوح الانوه پیدا شده، در زمین مفتوح الانوه پیدا شده. اینجا لقائل او یقال، همه حرفاتون درست، ادله خمس یک تزی که این بقیهش مال این واجد باشه، ولی در اینجا کنه یه دلیل معارض داریم، یه دلیل مخصص داریم. کدوم دلیل؟ ادله‌ای که میگوید زمین مفتوح الانوه و ما فیها و بناؤها للمسلمین، مال عموم مسلمان ها، زمین معمور دار زمان حرب و بنای واقعه در اون، هر چی که اشجارش، اینا للمسلمین. خب کنزی هم که تو این زمین پیدا شده، فرض اینه تو این چنین زمینیست. او روایات میگه اینا للمسلمین، منتظر نشو سوال نکن مالکی، للمسلمین. و اونا تخصیص میزنه این روایات کنز را، تقیید میزنه اینا رو. این شبه در اونی که وجد فی دار الاسلام، چون عرض مفتوح الانوه حالا شده دار الاسلام، اینجا جای بحثه. این شبه اینجا میاد که بگیم للمسلمین، دلیلش هم عمومات ادله ان المفتوحة انوتا للمسلمین. تقسیم نمیشه اراضی مفتوح الانوه که، چی گفت اینو؟ کجای کاری آقای سبحانی؟ از اون جایی که سبحان الله داره خیلی ها غنائم، بحث غنائم رو مفصل گفتیم، حالا ما نگفتیم هیچی، سطح مکاسب مفصل این بحث داشت، احکام عرضین علی اربعت اقسام، من جمله این در غنائم که از کفار گرفته میشه، اونیش که تقسیم میشود غنائم منقوله نه غیر منقول، غیر منقولش للمسلمین، اراضی للمسلمین، للمسلمین این عنوان مسلمین، یعنی به صورت وقت چند نباقی میمونه در طول زمان، اینا اراضی خراجیه رو تشکیل میده که اینا رو باید امام المسلمین اجاره بده، خراج و مقاسمه ازش بگیره، مزارعه بده، اجاره بده، برای استفادهش درآمدش میاد به خزینه مسلمین. این زمین ملک للمسلمین، وقتی دلیل گفت ملک للمسلمین، این یشمل و همه اینهایی را که در دلش هم هست و من جمله این کنزی که در دلش هست، ولو من ندونم حالا این کنز اثر الاسلام باشه یا اثر الاسلام نباشه که مورد بحث ما فعلا اینه، اینا همه رو یشمل، اثر الاسلام هم نیست برش، مال زمان جاهلیت بوده و کنزه. این شبهه ایست که در این مورد
قابلیت چیه؟
بله آقا؟
قابلیت مافل عرض با عرض،
حالا عرض میکنم، اجازه بدم. بله؟ نه از اون بابت نه، بحث ملک شخصی دلیلش جدا میاد، این که لمالکها لأهلها امثال اینا دلیلش جدا، اما اینجا عموم اراض المفتوحة عنوطن للمسلمی، اینو این اشکالی که اینجا مطرحه. جواب این اشکال این است که در رابطه با تملک المسلمین، بله مفتوح الانوه للمسلمین، در رابطه با این شک نداریم که اراضی مفتوح الانوه، کلمه اراضی آمده، للمسلمین، یه سری چیزها تابع اون للعرض، اشجار زراعت، بنایی که روی این زمین هست و امثال اینها، اینها هم للمسلمین. اما آیا عموم دلیل للمسلمین شامل یک چنین چیزهایی که مکنوز فی الارض، شامل اینم می شود؟ و اینها رو هم میگه للمسلمی، یا نه اینا یبقا به حکم اصلی خودش هر کدام. حالا اگر معدنی در این زمین پیدا شد، آیا اونم للمسلمی یا نه اون کسی که معدن رو استخراج کرده اون یملک و مالک میشه؟ دلیلی بر این عموم روشن نداریم، یعنی کنه حد اکثرش شبهه مفهومی این ادله می شود، لذا حجیت نسبت به اون نداره. یبقا عموم دلیل کن به عمومه به حجیت. اینی که ادله ملکیت للمسلمی شامل همچین موردی کل کنز بشود دلیل روشنی نداره. شمول عموم ادله للمسلمی نسبت به این مشکوکن، اجمال داره، نتیجتا حجیت نسبت به او نداره. در مورد شبهات مفهومی مخصصا لو فرز به عام رجوع میکنیم، عام کنز لمن وجده کنه که حالا استنباط کردیم از ادله گذشته، یبقا علا حجیتهی در این مورد. بله تابع ظاهر عرفیش میشه، گفتیم اشجار یا زراعتی که روی زمینه یا بنایی که روی زمینه، عرف همه اینا رو الارضین میبینه. اما اون کنزی که در دل زمین است و کسی خبر نداره، یا معدنی که در دل زمین است و کسی خبر نداره، اینم الان عرف بشیت لغمن الارضین. بله در اونجا مالکیتی نداره هیچ که، اگر اینکه سابقه داخل معدن که مالک نداشته تا وقتی که استخراج بشه، چند اگر مالک قبلی داشته است مال او بوده، حالا او دوامش تا چیه و شارع در اینجا سلب مالکیت از او میکنه، میشه مالک جدید. نه اینا لمن وجده ها، میگیم لمن وجده ها لذا. بله همونطوری که معادنی که در انفال پیدا میشود، اونا بحث مفصلش همین بود که بله اینها لمن وجده لمن استخرجه، تا به اون خود انفال که حالا اجازه بگیری چنین و چنان نیست. مال همه نه، خیلی فرق میکنه مال خودش تنهایی باشه یا نه مال همه، یعنی یه سهم از میلیاردها سهم درش داره، خیلی تفاوته بینم. مال حاکم بهش واگذار میکنه، حاکم بهش واگذار میکنه چی چی رو اجاره بهش میده؟ زمین رو، نه دل زمین رو، نه دل زمین رو. انشالله یه بحث بعدی داریم که اگر کسی حالا یه مالک شخصی یه خونه ای رو به دیگری اجاره داد، خونه بعد این داشت اینجا میکند از توی زمین چا میکند چنین گنجی بیرون آورد، این گنج هم مال این شخص مستاجره. حالا اینم از این قبیله. اگر زمین را نبا ارث بود خب باز حکم جنگ، حکم جنگ گنج رو داره، نه دیگه با ورثه دیگه، نه هر کسی که در آورده. بله بله حالا ارث، حالا اون میشه زمین شخصی و کنزم مال خودشه، به کار به ورثه دیگه هم نداره. بوده باشه در جزء ارث نمیاد، این شاهد برخلاف میشه، میگیم جزء ارث نمیادم در اونجا، این جزء ارث برش حکم نمیشه. این حالا در فروع بعدی در این سفر بعد نیست. این جمع این فروع پنجگانه. یه فرع کوتاهی داریم در عبارت تحریر، شق ششم هم به اینا اضافه شده، یعنی اون جایی که در اراضی مفتولن و اراضی اسلامی پیدا بشه. تا حالا می گفتیم که اثر الاسلام برش فرض می کردیم نباشه، در مفت اضافه می کنن سوا انکان علیه اثر الاسلام املا، در اراضی خربه یا موات، منظورشون اراضی عمومیه، سوا انکان علیه اثر الاسلام املا، در حقیقت صورت ششم هم اضافه میکنه. دلیل صورت ششم هم همین ادله گذشته بعد الاطلاق اطلاق ادله الکنز فیه الخمس که شامل این گونه موردها هم می شود یکفی حجتا، در مقابلش هم چیزی نیست جز همین روایت محمد ابن قیس و گفتگوهایی که گذشت، حرف تازه‌ای در این قسمم نیست. ولذا حالا ایشون از اول گفتن این چنین، بعضیا پنج قسم رو میگن مثل صاحب جواهر، ولو اینکه بعد میگه اینم مثله، نقل خلاف میکنه صاحب جواهر، ولی خودش بعد تقویت میکنه، میگه خلافا لما عن الفاضلین والمبسوط فانه لغت بل لغت بل فی التنقیح ان علیه الفتوا، ولی در عین حال خودشون میگن اقوا حکم کنزه، به همین ادله ای که گذشت این شش قسم تمام. یبقى الکلام در اون دو صورت دیگر، اون جایی که یافت بشود کرد در اراضی مسلمین، اما اراضی شخصی، اراضی که مالک شخصی دارد، انشاءالله روز یک شنبه به یاری خدا.